بعد چیزی از اسلام همونقدر که خود اسلام خود پیغمبرش و اهل بیت پیغمبر انگشت تاکید گذاشتن همونقدر تاکید کن، نه بیشترش کن نه کمترش کن، نه روشن فکر بازی در بیار نه مقدس بازی در بیار، همونی که گفتم که توأم با عقلانیت و انسانیت و ضامن اونهاست. فرمود افراط از هر دو سر ضد دین. این تعمق در دین به معنی تفقه نیست، به معنی همون سختگیری های من در آوردی، حلال رو حرام کردن، هدف رو از یاد بردن و قشریگری است. بعد فرمود پیامبر اکرم که فإن الله قد جعله سهلا، خداوند این دین را آسان قرار داد. دیگه شما نمیخواد یه چیزایی ازش حذف کنید، آسان ترش بکنید و نمیخوادم سختش کنید. فخذوا منهما تطيقون، هر چه که طاقت دارید تا جایی که میتوانید ایمان بیاورید و عمل کنید، به همون اندازه به شما منفعت خواهد رسید در دنیا و آخرت. نسبت به مازاد ظرفیتتون هم مسئول نیستید، بیشتر از عقلتون از شما نه. چون در روایت دیگه از پیامبر فرمود خداوند در آخرت گفتن آقا مردم رو چجوری حساب کتاب میکنن تو آخرت، پیامبر فرمود به اندازه عقلشون. این هم روایت پیامبر که خیلی نکته نکات مهمه انسان شناختی در این روایت گفت در آخرت مردم رو چجوری میفرستن بهش تو جهنم، گفت به عقلشون نگاه کن، از هر کسی به اندازه عقلش توقع دارن. اینا خیلی تعالیم مهمی است، نشون میده آخرت ما هم یه آخرت عقلانی است و بر اساس عقل بنا میشه، نه فقط دنیای اسلام، آخرتش همینطوره. دنیا آخرت اصلا قابل تفکیک نیستن اصلا الا تو تفکر فکلا. فرمود عمل صالح بکنید ولو کم و به همون اندازه که میتوانید. و آخرین روایتی که براتون میخونم باز روایت بسیار زیبایی است که از باز از پیامبر اکرم نقل شده که فرمود ان هذا الدين متین، این دین متین سرشته شده است، این دین محکم و تمیز کار گذاشته شده. ما درست فهمیدیم چی کار کردیم، ما درست طراحی کردیم این دین رو، این پروژه تا جایی که به ما مربوط میشد درست اجرا شده. این نهاد دین متین، این دین متین و محکم و تمیز کار شده تا جایی که به ما مربوط شده، یعنی به خدا و پیامبرش و به اهل بیت پیامبر که مفسرین دین هم. تا خود زمان هم یاده میگفتن آقا دین به قرائت ما، ما میگیم یعنی خود پیامبر فرمود و قرآن فرمود، دین به قرائت اهل بیت پیغمبر نه به قرائت دیگه. پیامبر فرمود که دین درست کار گذاشته شده. فاوقل فیه درف، با رفاقت دین بورزید، رفیق باشید هم با دین هم با خودت. افراط و تفریطی نباید بود، فشار به در دیوار نباید برای بود، فشار رو خودت وارد نیار. دین همونه که هست، به تو گفته ظرفیتت اینقدر، توقع ما از تو همین قدره، ظرفیتت اینقدر پایین تره از تو توقع ما کم تره، ظرفیتت بیشتره. فلذا توقع خدا از ثروتمند فرق میکنه با توقعش از فقیر. یعنی تکلیف آدمی که تو خونه ثروتمند به دنیا آمده با تکلیف کسی که تو خونه فقیر به دنیا آمده فرق میکنه، تکلیف کسی که حافظه و استعدادش و ضریب هوشیش بالاست با تکلیف کسی که ضریب هوشیش پایینه حافظش ضعیفه با هم فرق میکنه، تکلیف اونی که زور بازو داره با اونی که نداره، تکلیف اونی که نفوذ کلمه داره با اونی که نداره، تکلیف اونی که عالمه با اونی که جاهله، اینا با هم مساوی نیست. تکلیف نگاه میکنه آقا تو به اندازه‌ای که قدرت تأثیرگذاری داری تو جامعه، قدرت، ثروت، هوش، به همون اندازه مسئولی. بلکه یه روایت از پیامبر اکرم نقل شده که فرمود در قیامت یقه بعضی از ثروتمندا رو میگیرن، بعد نگاه میکنه میره در کتاب نفس او و در نامه عمل او نوشتن مثلا چقدر زنا، چقدر رشوه، چقدر فلان، بعد میگه آقا من چه کارا کردم؟ میگه تو باعث این کارا شدی، تو شهر تو، تو محل تو، تو خونه تو، محیطی که بودی، دختر پسر جوانی بودن که باید ازدواج میکردن به خاطر فقر نتونستن ازدواج کنن و به خاطر فقر فکری و تربیتی هم به زنا دادن، تو در اون زنا شریکی، اون زنا رو به پای تو هم نوشته. میگه تو رسیدگی نکردی، فرزند یه خانواده فقیر دچار انواع معصیت ها و فساد ها و ظلم ها شد، افتاد تو باند مواد مخدر، از دیوار کسی بالا رفت. فرمود او تو در تمام این دزدی ها و جنایت ها شریکی، برای که تو فاصله های طبقاتی رو تو جامعه دیدی و سکوت کردی و تحمل کردی، تو با فقر و با فاصله طبقاتی میتونی به اندازه خودت مبارزه کنی و نکردی، و او به خاطر فقر و به خاطر جهل در معصیت و در فساد و در ظلم افتاد. اونا همه رو به پای تو هم نوشتن. اینجوری است، یعنی اصلا نگاه نمی. یک روایت دیگه از پیامبر نقل شده، این روایت امام صادق هم نقل شده که فرمود، این روایت خواجه من دقت کن خیلی جالبه و مهمه و خطرناکه، یعنی واقعا هشدار دهنده است، یقه گیره. فرمود در جامعه هیچ انسانی فقیر و گرسنه و برهنه نمی شود الا به ذنوب الاغنیا، مگر آن که گناه آن را به گردن سرمایه داران اون جامعه می نویسند. هر کس تو جامعه اسلامی برهنه و گرسنه و بیخانمان و فقیر است، ثروتمندان و سرمایه داران اون جامعه در برابر اون مسئولند، همونطور که دولت مردان و دولتی ها هم و صاحبان قدرت هم در برابر اون مسئولند. نمیتونی بگی من تهران بودم یا شیراز بودم و فلانجا خبری بود، من دیگه یه چیزی بهم گفتن ولی وقت نداشتم پیگیری کنم. این روایت هم از پیامبر نقل شد. برهنه نشدن، گرسنه نشدن، بی خانمان و فقیر نشدن مردم الا و کسانی و طبقاتی الا به ذنوب الاغنیا، مگر اینکه دست ثروتمندان و سرمایه‌داران اون جامعه در خون اونها به خون اونها رنگید. مسئولی تو، صاحب سرمایه بودی و باید کاری میکردی. وقت اینجا پیامبر فرمود ببینید لا تبغض الی نفسک عبادت الله، میگه حتی عبادت رو بر نفس خودت هم بیش از ظرفیت تحمیل نکن. حالا از واجبات که بگذریم، چون واجبات در حد وسع همه هست، اگر هم نیست که خب تکلیف ندارم، اگر وضو نمیتونه بگیره تیمم بگیره، اگر استاده نمیتونه نشسته، در حد وسعشه. اما میگه حتی عبادت و رابطه با خدا رو، پیامبر اصلا آمده به ما رابطه با خدا رو یاد بده در درجه اول، با این وجود همین پیامبر میگه ظرفیت خودت رو لحاظ بکن، بیشتر از ظرفیت بار خودت نکن. ما داشتیم و داریم کسایی که مثلا یه مرتبه مسلمون میشه، دعای کمیل و دعای تلسمان و زیارت عاشورا و روزه مستحبی و دوشنبه و پنجشنبه و نماز شب و اینا همینطور تختاز میذاره پشتش، در حالی که هنوز ظرفیت و درک اونا رو نداره، جسمشو درگیر کرده قبل از اینکه روحش و فکرش درگیر مسئله بشه، بعد این مرتبه میبرده، وقت تختاز باز از این طرف هم بود، بعد دیگه نماز واجبش هم نمیگه، روزه واجبش هم نمیگه. این روایت پیامبر اکرم فرمود از واجبات که میگذرین، مستحبات رو هر کاری میخوای بکنی اول ظرفیتش رو در خودت به وجود بیار و به اندازه که میتونی به کشی بر خودت تحمیل کن. ببینید لا تبغض الی نفسک عبادت الله، حتی عبادت خدا رو یه جوری عبادت نکن بیشتر از ظرفیت خودت که نفست زده بشه و شخصیت تحملش نداره. به تدریج خودت رو به نقطه تکامل نزدیک کن. اینجا تکامل چیزی که تقریبا جهشی نمیشه، باید قدم به قدم بری. البته چرا جهشی هم داره، راه جهشی هم داره، مواردی که کسانی که یک شب راه هزار سال رفتن اونم هست، راه اینجوری هم هست، البته راه عمومی نیست، بعضی ها نصیبی شد میشه. من یادم میاد در عملیات کربلای 4 این بچه های قواس پای محور عملیات آماده عمل شده بودن تو باطلاق های شلمچه روبروی جزیره بواریان، می‌خواستن از حدود 4-5 کیلومتر باطلاق و نیزار پر از طلاهای انفجاری عبور کنن. این بچه‌ها سیجیا خب قواس همه یه دو ماه آموزش دیده بودن، بینشون دانشجو بود، طلبه بود، هر شرط که عملی سر گذر بود، شاگرد نونوا بود، آهنگر بود، همه بودن، دیده بودن دو ماه آموزش دیده بودن در این عملیات. خب اینا شبا مشغول عبادت و روزها هم واقعا بلکه شبان روز تمرین‌های بسیار سختی. موقع عملیات که شب بچه‌ها وارد آب می‌خواستن بشن، دم آبی بچه‌های قواس همه رفتن به سجده. یه دم غروب بود، یه ساعت به غروب آفتاب تقریبا بود. این قضیه مال سال 65. بعد تمام بچه‌ها دست جمعی رفتن به سجده و بلند شدن. این ستون قواسا که وارد آب می‌شد، مثل حجاج که لبیک اللهم لبیک دم می‌گیرن، اینا دم لبیک اللهم لبیک گرفتن وارد آب شدن. اون ستونی که من کنارشون بودم که عطبی خود منم توی بچه ها بود، تقریبا هیچ کدومشون اون شب بر نگشتن و وصیت نامه هاشون هست، بچه های بسیار پاکباز که میگفتن ما انقدر، یعنی میدونستم اگه او عملیات شهید نشن بعدن هم انقدر میومدن تا شهید بشن. آدم هایی نبودن که بذارن جنگ تموم شد اینا بمانن، پیله بودن خلاصه. حالا بین این بچه ها من یک بند خدای دیدم، همون چند ساعت قبل از عملیات من رسیدم، این حسن ختام روزه ما باشه، رسیدم به سنگری، من دیدم سنگر منهدم شده و قطعات یه بدنی متلاشی شده به در و دیوار سنگر ریخته. از برادرم پرسیدم که این چی بوده، اینها گفت این بچه‌ها دیشب شهید شده. برادر منم این قضیه رو که برای من تعریف کرد، مثلا 5 6 ساعت بعدم خود شهید شد و جنازه‌شو بعد از جنگ 4 سال بعد آورد. ایشان میگفت که این بنده خدا کسی بود که اومدم تو لشکر اعلام کردن که ما یه ماموریتی داریم، بچه‌هایی که یه بار مصرفن بلند اونایی که دیگه آماده خودشونو برای برگشتن آماده نکرده. بعد میگفت ماها بلند شد، نمیدونیسه من ماموریت چیه ولی بلند شدم، خیلی بلند شد. از جمله یک کسی کنار ما بود میگفت چرا اصلا آماده جلوه نمی کرد، بعدن معیدای پیدا شد این آدم بلند شد و آماده عملیات استشهادی خلاص. بعد میگفت که دوران آموزش بود و شبا تو باطلاقای شمال آبادان اونجا آموزش میدیدن، شبای زمستان شبیه 5-6-7 ساعت بچه ها تو آب سرد، بعضی ها تب میکردن با این وجود آموزش بر نمیداشتن. میگفت بعضی از ما، بعضی بچه ها قبر کنده بودن برای خودشون و برای که انس بگیرن با مرگ و آماده بشن، و وقتی از دنیا میان یه مرتبه از یه عالمی وارد یه عالم دیگه نشن گیج بمونن تا یه مدتی آمادگی داشته باشن. میگفت بچه ها هر شب تو قبر مشغول نافله و عبادت و نماز قضایی ای کسی داشته اینا. یه روز تو دعای کمیل تو خط میگفت بودم اونجا یه مرتبه دیدم که بچه ها از همه همین بنده خدا از همه بیشتر گریه میکنن، خیلی مثلا دو آتیشه فیوزش میپره. بعد میگه که شروع کرد وسط دعای یه مرتبه شروع کرد اعتراف به گناهانش. من آدم کثیفیم، من لجنم، من بین شما ها چیکار میکنم، من نمیدونم زنا کردم، من عرق شراب خوردم، من نماز نخوندم. دیدم این حرفای بلند شدم دستش گرفتیم کشیدمش بیرون، گفتم آقا ما مسیحی نیستیم که تو اعتراف میکنی پیش کسی، کشیش ما نداریم، تو اسلام اعتراف به گناه حرامه، میدونیم که یه گناه، اعتراف به گناه خودش گناه هست، فقط باید پیش خدا توبه کنی و اعتراف کنی، پیش مردم نباید اعتراف به گناه کسی بکنی. این هم جز آموزش هاییست که پیامبر اکرم آورد، خودت با خدا خلوت کن. بعد نگه بهش گفتیم که آجون ما کشیش نیستیم آمده پیش ما اعتراف میکنی، این کار گناه هست، حق نداری با ما بگی، خودت جداگانه برو توبه. بعد آخرش گفتش که مثلا آمده نمیدونم چرا آمدم اینجا، یه مرتبه اینجا سبز شدم بین شماها. آخه میگفت شبا که ما بچه ها لخ میشدن لباس قواسی رو بوشن، شبای زمستون برن تو آب سرد، خب آدم خیلی حال میخواست تو آب بره. اون به ما با همون لحظه لاتمنشیش به ما میگفت که میگفت من که برای ثواب و اینا نیامدم، ولی از شما جوجه ها خجالت میکشن، میدونم نصف شب میدونم تو آب یخ، از خجالت شما جوجه ها من میام. بعد میگفت این میرفت دور از بقیه پشت نخلا یک دو کیلومتر اون طرفتر لباسشو همیشه عوض میکرد، ما نمیفهمیدیم برای چی. روز میشدم چرا میرید دورو، بعد فهمیدیم تمام بدنش خالکوبیه، عکس های مستهجن و فحش های بد رو بدنش خالکوبی کرده. این رفت دور لباسش رو میکند، لباس قواسی میکوشد این آمد. بعد میگه باشه مدار شما کنیم، خلاصا اون شب دیگه در درش باز شده، گفت آقا من اصلا تا حالا نماز نخوندم تو اومد درست سبی، چی کار کنم من؟ گفتم که خب شروع کن بخون. گفت یعنی خدا منو میبخشه؟ گفتم بله میبخشه. گفت به همین کشکی؟ گفتم از اینم کشک. گفتم او اسلام او خدایی که پیغمبر به ما معرفی کرده دنبال بهانه است برای بخشیدن، به شرطی که صادقانه برگه. این رو عرض کردم از این بابت که ما دیدیم کسایی که یک شبه راه هزار ساله رفتن، این راه هم میشه رفت، اما راه عمومی همینی که عرض کردم که باید رعایت ظرفیت خودمون رو بکنیم، و این همون منطقی است که نه قشریون میفهمن که بدعت ها رو اسمش سنت گذاشتن، و نه روشنفکرای سطحی لیبرال مسلک و غربگرا که میخوان از اسلام قرائت لیبرالی ارائه بدن. میگن هم حقوق بشر رو ما کشف کردیم، غافل از اینکه اینه که شما کشف کردید حقوق بشر نیست، حقوق گاو و گوسفنده، چون اونا هم همین حقوق رو دارن. خب خیلی متشکرم از اینکه تحمل فرمودید علاوه من رو. سوالاتی که اینجا رسیده اگه بخوایم به همش برسیم چند روزی باید در خدمتتون باشیم. اینجا این سقف این جلسه چقدره؟ من بدونم سقف نداره؟ بازه؟ رو بازه؟ خب سوالایی که ربطی به موضوع بحث من نداره یا کاملا سیاسی است راجبه یا اشخاصی اسم برده شدن، اینا رو من خودم سانسور میکنم. با این قرائت های مختلف که در مورد دین وجود دارد یا ممکنه وجود داشته باشد و گفتگوهای مختلفی که میشود، اسلام ناب را چگونه میتوان شناخت؟ ببینید ما دو گروه داریم، یعنی دو تا نظریه این وسط ممکنه تر بشه که من هیچ کدومش رو قبول ندارم. یکی اون نظریه ای که بگه در اسلام، در هیچ جای اسلام مطلقا هیچ نوع اختلافی نمی شود و نباید کرد. این نظریه من قبول ندارم. یکی اون نظریه ای که میگه هیچ جای اسلام هیچ آیه و حدیثی مفاد و مضمون واضح قطعی نداره، همه جای دین سراسر متشابه و مجمل و اختلافی است. هر دوتا این تفکر غلط. اونی که ما بهش معتقدیم اینه، بخش های از اسلام که باید گفت بخش عمده اسلام، چه در باب معارف، چه در باب ارزش های اخلاقی و چه در باب احکام، بخش عمده اسلام چه در حوزه از که در معارف، چه ارزش ها، چه احکام، روشن و واضح، اختلاف برش نیست بین علمایی که به منابع واحدی برای شریعت قائلن. ببینید ممکنه بین مثلا بعضی فرقه اسلام، مثلا بین شیعه و فرقه های اهل سنت اختلاف باشه در این که منبع شریعت رو چی میدونن. مثلا ما روایاتی که از اهل بیت پیغمبر میشه اونا رو هم جز منبع شریعت میدونیم، اهل سنت اونا رو جز منبع شریعت نمیدونن. خب اینجا طبیعی است که یه جایی ممکنه اختلاف بشه. یه مورد، یه روایت از امام معصوم میگه ما میگیم آقا این دین هست، اون ممکنه برسه میگه نه به نظر ما جز دین نیست، اون تعریفش از منبع شریعت با ما فرق داره. اما بین کسانی که منبع شریعت تعریفشون از منبع شریعت یکسانه است، حتی بین خود مسلمان ها، فرقه های مختلف مسلمان با هم مشترکات بسیار زیادی دارن. اغلب مفاهیم اسلامی واضح، روشن و غیر اختلافی است مگر در حد جزئیات. مثلا تو احکام فقهی عبادی، من مثال میزنم، در باب حج مثلا یک مجتهدی میگه که آقا تو حج که میرید در بیت الله طواف بین رکن و مقام درسته، باید طواف بین رکن و مقام باشه. یه مجتهد میگه که نه، به نظر من با برداشتی که من کردم از مثلا روایت، به نظر من طواف پشت مقام ابراهیم هم میشه تا ته دیوار، لازم نیست بین رکن و مقام باشه. این اختلافات جزئی سر این مسئله، مثلا سر نمازها، سر در مسائل دیگه هم همینطور. به شما بگم اگر اختلافات بیشتری به نظرتون میرسه، یه مقداری فضای تبلیغاتی است و اینکه درست و دقیق بحث نمیشه، دعوای ژورنالیستی است و اصلا نمیذاره بحثا شفاف و دقیق پیش بره. من معتقدم اگر بحث‌های دقیق نظری روی خیلی از این مسائلی که توی 10-15 سال مورد اختلاف جناح‌های ما بوده، اگر دقیق و نظری روی مسائل بحث میشد یا بشه همین الان، بسیاری از اختلافات سیاسی اصلا دیگه موضوعیت نداره. خیلی از دعواها بحث اوزون و عنب و ایناست، یکی میگه انگور، یکی میگه اوزون، یکی میگه عنب، و به حرف هم دیگه هم گوش نمیکنن. او بخشش که منشأ نظری داره، یه بخشش هم که منشأ جنگ قدرت و مسائل مادی است دیگه، که اونم که دیگه شما اگر ثابت هم بکنید که انگور و اوزون اینا یکیه، بازم اون میگه نه یکی نیست، برای که مقرون به صرفه نیست اگه اینا یکی باشه. پس قالب مفاهیم اسلامی غیر اختلافی است الا در جزئیات. اما در اسلام، در دکترین و آموزهای اسلامی، حتما در هر سه سطح عقاید، اخلاق و احکام ما داریم مواردی که اونا اختلافی است. چرا اختلافی است؟ یا نص صریح قطعی شرعی در موردش نیست، یعنی آیه و روایت صریحی که روایتی که سندش قطعی باشه، دلالتش هم قطعی باشه، و آیه‌ای که دلالتش قطعی باشه، یعنی به وضوح و روشن این آیه سخن گفته باشه، آیه مجمل نباشه، آیه متشابه نباشه، یا آیه که نص صریح است یا ظهور معتبر، یعنی ظاهر در یک امری و این ظهور اعتبار داره، حجت به اصطلاح اصولی، یه چنین نص یا ظهور معتبری وجود نداره، یا اصلا در این مورد سکوت شده، یعنی حتی مجمل و متشابه هم وجود نداره. در چنین مواردی جای اختلاف نظر حتما وجود داره، اما با دو تا شرط. با دو شرط میشه در حوزه های متشابه و مجمل دین اختلاف قرائت داشت، و باید هم اختلاف قرائت داشت. اینجا جلوی اختلاف قرائت و اجتهاد رو اینجا نباید گرفت. اون دو شرط: یک، کسی قرائت بکند و قرائت جدید ارائه بدهد که قدرت علمی و صلاحیت علمی برای قرائت رو دارد. این هم مخصوص به دین نیست، در همه حوزه‌های تخصصی هست. الان بنده تو حوزه تخصصی هر کدوم از شما که دارید درس می‌خونید یا تدریس می‌کنید وارد بشم، بخوام یه قرائت جدید بدم، شما منطقا و اخلاقا حق دارید با اردنگی بنده رو ساکت کنید. مثلا تو چه حق عقلی و اخلاقی وارد حوزه‌ای میشی که قدرت اظهار نظر نداری؟ کسی که زمین شناسی هیچی نمیدونه نمیتونه یه قرائت جدید راجع به زمین شناسی بده بکنه. تو اصلا نمیدونی محکمات این علم چی هست، قطعیاتش چیه، متد و روش اظهار نظر در این حوزه رو نمیدونی. پس اولا باید اظهار نظر بر اساس متد علمی باشه که ما تو حوزه تفکر دینی بهش میگیم اجتهاد. یعنی باید قدرت اجتهاد، مجتهد یعنی نظریه پرداز، یعنی تو باید قدرت نظریه پردازی دینی رو داشته باشی. همون دو شرطی که برای روشنفکری دینی من آوردم. شرط دوم اینه که در چهارچوب همون محکمات و قطعیات اون علم یا اون دین یا اون معرفت سخن بگی و مستدل، نه که بیا یه چیزی بگه که خلاف قطعیات اون علمه. نه بگی من میخوام یه قرائت جدید در ریاضیات بدم ولی از دو تا پنج تا شروع میکنم، از دو تا دوازده تا شروع میکنم، او دو تا چهار تا فوقش پنج تا، دیگه دوازده تا که نمیشه که. کسی که دو تا چهار تا رو نپذیره و بگه من میخوام برخلاف یه قرائت جدید در ریاضی بدم، این قرائت جدیدی در ریاضیات یه نظریه پردازی یه ریاضیدان نیست. تو دینم ما همین رو میگیم، نه بیشتر. ما میگیم در مسائل قطعی و ضروری دین که نص قطعی شرعی است یا حکم قطعی عقلی است اصلا جای اختلاف نیست، همونطور که در ریاضیات در دو تا چهار تا نمیشه اختلاف کرد. اما در حوزه موارد مجمل و متشابه که اختلافی است، میشود، نه اینکه میشود بلکه باید قرائت جدید داد و مجتهد از مجتهد دیگه اصلا حرام تقلید کنه. یعنی یک نظریه پرداز حتما باید به نظریه خودش عمل بکنه، یک فقیه مجتهد، یک کارشناس، منتها به دو شرط. یک، کارشناس باشی، یعنی قدرت نظریه پردازی داشته باشی، بی سواد نباشی. دو، اظهار نظرت تو متدیک باشه، یعنی قوانین رو بدونی. در حوزه دینم میگیم اگر این دو شرط رعایت شد و در یه مسئله اسلامی اختلاف قرائت پیش اومد، اینا گفتن آقا این مسئله چهار تا نظریه وجود داره، چهار تا قرائت داره، اینجاست که میگیم هر چهار قرائت محترم است. دقت کردید؟ بدون این دو شرط نمیگیم هر چهار تا قرائت محترم است. اما اگه این دو شرط باشه چرا؟ نه چهار تا، چهل تا قرائت هم که باشه محترمه. اما سوال بعدی، محترمه یعنی درسته؟ نه. اگر گفتی هر چهار قرائت، هر چهار نظریه درست است، معنیش اینه که شما نسبیت اندیشی. هر چهار نظریه یا هر چهل نظریه درست نیست، اما هر چهار تا یا هر چهل تا محترم هست. چرا محترمه؟ چون هر دو شرط رو داشته و با هر دو شرط با اون صلاحیت ها اظهار نظر کرده، محترمه. خب محترمه یعنی چی؟ یعنی هیچ کس حق نداره جلوی اظهار نظر او رو بگیره. او حق داره نظریه خودش رو تدریس کنه، نظریه خودش رو اعلام بکنه، نظریه خودش رو عرضه بکنه و دفاع کنه از نظریه خودش. و حتی در حوزه شخصی جوری که به حقوق اجتماع تضاهم پیدا نکنه، حق دارد به نظریه خودش عمل کند، نه به نظریه دیگر. درست شد؟ این محترمه یعنی این. اما آیا درسته؟ نه. نمیشه چهار تا نظریه متفاوت و متضاد هر چهار تاش درست باشه. حتما یکیش درسته، چون ما نسبی‌گرا نیستیم. یکیش درسته، اما کدام؟ هر کدوم میگن یکی از اینا. همه‌شون هم حق اظهار نظر دارن، نظر همه هم محترمه. کدام درسته؟ ما نمیدونیم کدام درسته. اصلا بعضی از احکام هست در قیامت معلوم شد. خود قرآن هم میفرماد بعضی از مواردی که شما با هم اختلاف میکنید در قیامت معلوم خواهد شد، روشن خواهد شد. بعضی از این مسائل هست که وقتی امام زمان بیان روشن خواهد شد، ولی تا اونا نیامدن و روشن نشده، هر کسی باید به تشخیص خودش، اگر قدرت تشخیص داره، صلاحیت علمیشو داره، باید به او عمل بکنه و کسانی که او رو صاحب نظر میدونن به نظریه او عمل بکنن. مسئله اجتهاد و تقلید یعنی همین. میگه شما مقلد کی؟ منظور این کلمه، بعضی کلمه هست متاسفانه تو ادب، تو گفت ادبیات فارسی معنی بدی داره، تو ادبیات فقهی و دینی ما معنی معقولی داره. یکیش همین کلمه تقلیده. کلمه تقلید تو فرهنگ فقهی ما کلمه بدی نیست. تقلید یعنی پرسش نادان از دانا، پرسش جاهل از عالم. عقلی ترین و منطقی ترین و مشروع ترین پدیده فطری اصلا همه جای دنیا، خلافی اگر بکنی مشکل عقلی داری، خلافی خلافش اگر بکنی مشکل عقلی داری. تقلید یعنی این. مثلا کلمه تقلید تو زبان فارسی یک بار منفی داره. تقلید و مقلد و تقلیدی و اینا یه انعکاس و تنین منفی داره. شما از این تنین منفیش تو ادبیات فارسی اینجور کلمات زده نشید. بعضی کلمات دیگه هم ممکن همینجوری، مثلا کلمه ولایت، کلمه قیم. مثلا قیم از کلمه های مشمئز کننده است توی ادبیات فارسی، اما قیم نمیخواد. در حالی که تو ادبیات عرب قیم معنی بدی نداره. قیم یعنی من یقوم به، یعنی هر کی، یعنی متصدی. الان رئیس دانشگاه قیم دانشگاه میشه به معنی واقعی. مسئول تریبون قیم اون تریبونه، مسئول اون دوربین قیم دوربینه. قیم معنی بدی نداره تو ادبیات عرب. یا کلمه رعیت، مثلا حضرت امیر توی نهج البلاغه به مردم در بسیار جاها گفتن رعیت. یکی از آقایان روشنفکر بهش شد گفت بله دیگه اسلام اینه، مردم رو رعیت میدونن، اینا مردم رو رعیت میدونن. در حالی که در فرهنگ مدرن مردم شهروندن، شهروندان مدنی، اما این رعیت میدونن. خب اینا توجه ندارن که رعیت در ادبیات عرب اصلا این معنی که تو زبان فارسی داره نداره. تو زبان فارسی رعیت در برابر ارباب، میگن ارباب و رعیت. اگه کسی گفت مردم رعیتن و حاکم ولی، میگه خب پس اینا دارن میگن تو حکومت اسلامی مردم نوکرن، حاکم و ولی امر هم اربابشونن. حضرت علی هم اینو گفته چه برسه به بقیه. کلمه رعیت اصلا معنیش اینه، رعیت در ادبیات عرب از رعایت میاد. رعایت رائی، به حاکم میگه رائی، یعنی کسی که باید حقوق مردم را رعایت کنه. به مردم میگه رعیت، یعنی کسانی که باید حقوقشون رعایت شود. ببینید کلمه ها تو ادبیات عربی یا ادبیات اسلامی با ادبیات فارسی گاهی معنیش فرق میکنه. کلمه تقلید هم همینطوره. حالا نکته بعدی، اگر وارد حوزه عمل اجتماعی شدیم چی؟ در حوزه عمل اجتماعی هم میشه به 10 تا قرائت عمل کرد؟ نه. چون اگه توی حوزه مدیریت شما بخوای به 10 تا نظریه عمل بکنیم، مدیریت نیست، هر جو مرجه. تو حوزه مدیریت میگیم آقا هر 10 قرائت محترم که با هر دو شرط البته عرضه شد، اما یکی از این قرائت ها عمل میشود. تو نمیشه 10 تا با هم عمل بشود. بعد بعضی همین هم میان هو میکنن میگن بله قرائت رسمی از دین. اصلا کلمه رسمی یعنی چی؟ اگر دارید تو حوزه نظر حرف میزنید، رسمی و غیر رسمی، کلمات نظری نیستن اصلا. تو حوزه نظر ما نمیگیم این نظریه رسمی است، این نظریه غیر رسمی است. تو حوزه نظر و فکر میگیم چی؟ میگیم این نظریه مستدل است، این نظریه غیر مستدل، این نظریه درست است، این نظریه غلط است. رسمی و غیر رسمی کلمات نظری نیستن اصلا. پس تو حوزه نظر که ما انواع قرائت داریم، قرائت رسمی و غیر رسمی نداریم. ولذا مثلا همون زمانی که امام رهبر این جامعه بود، خیلی از فقها و مراجع در حوزه های مسائل مختلف فردی و عبادی فتواشون با امام فرق میکرد. کسی نمیتونست بگه چون امام رهبره همه باید توی حوزه ها، تو حوزه مثلا حجشون هم مثلا باید به فتوای رهبر عمل بکنن، نه به فتوای مرجع خودشون. یا بقیه مجتهدین هم اجتهادشون و عقلشون و تشخیصشون رو تعطیل بکنن، همه بیان مقلد امام بشن. اینو نمیگفتن. گفتن آقا در حوزه هایی که تزاحم نداره، حوزه فردی است، اونجاها هر کسی به تشخیص خودش عمل کن. اما در حوزه حکومت و اجتماع هم میشه به 10 تا فتوا عمل کرد؟ میشه یک دانشگاه رو با 10 تا نظریه اداره کرد، 10 نفر ادارش بکنن؟ نمیشه. میشه توی اتاق جراحی مریض خوابیده، بعد تو تیم جراحی بگیم آقا ما تیم 6 تا عضو داره، هر تیمم قرائت خودش رو مریض پیاده کنه. هر عضوی از تیم با قرائت خودش جراحی کنه مریض رو. و این که قتله، این که جراحی نیست که، جلادیه. میتونم تیم جراحی هر کدومشون بگن آقا من نظریم اینه، من نظرم اینه، من نظرم اینه. دقت کردید؟ اما در مقام عمل، یعنی اداره اون عملیات جراحی، یک نظر یک قرائت میشه رسمی و باید عمل بشه، و الا دیوانگی و جنونه. و اون قرائت و نظریه مسئول تیم جراحی است. وقتی اونجا گفت آقا در حوزه فردی نظرات شما محترم، چون همتون کارشناسی، اما بر مقام عمل من تصمیم میگیرم. شما هم حتی اگر نظر منو قبول نداری، ولی باید با من تو عمل جراحی چی باشی؟ باید هماهنگ باشی. ولذا میگن امام، کسی که رهبری جامعه اسلامی دستشه، به حتی بقیه مجتهدین اگر فتواشون با او فرق کرد، در حوزه فردی بله، اما در حوزه حکومتی و اجتماعی همه باید به نظریه حاکم عمل بکنن، به الا هرج و مرج میشه. شما اسم اینو میذارید رسمی، خب معلومه اگر کلمه رسمی به این معناست که در مقام اداره یک قرائت باید مدیریت بکنه، بله یک قرائت اسم شما باید بذارید رسمی مقابل غیر رسمی. اما اینجا بنابراین این مغالطه است. خب اینجا چون من با تاکید نوشتم که وقت تمام شده است، این ماضی نقلی معنیش اینه که همین الان تمام نشده، مدتی قبل تمام شده. خیلی متشکرم از اینکه تحمل فرمودید. در